ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شد. سازمان انرژی اتمی ایران در صدد مبارزه با کرم رایانه‌ای استاکسنت است. و 300 کارگر در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه حقوق خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با 1 ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب با برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. در سوم شب از مهر ماه هم برنامه ها رو با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار با هم مرور میکنیم برنامه های این ساعت رادیو فردا رو. فهیمه خضر حیدری و خبرهای مجله شامگاهی.
سلام. خبرگزاری مهر گزارش داد که بازار طلا فروشان تهران روز شنبه در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داد بازار طلا و جواهر تهران در سبز میدان تهران روز شنبه در اعتراض به اجرای این قانون در مورد طلا فروشان تعطیل شد. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اخبار به خبرگزاری مهر گفت از همه طلا فروشان موظف به اجرای قانون هستند. بر اساس این گزارش پس از تعطیلی بازار طلا فروشان مذاکراتی میان مقام‌های سازمان مالیاتی و اتحادیه طلا و جواهر برای آنچه که رفع مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نامیده شد صورت گرفت. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفته است با هماهنگی‌های صورت گرفته با شورای اصناف قرار است مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای اجرا شود. در تیر ماه سال جاری نیز بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه که افزایش میزان مالیات تا سقف 70% توصیف شد دست به اعتصاب زده بودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کارشناسان سازمان انرژی اتمی این کشور در سردند با کرم اینترنتی پیچیده استاکسنت که از مرداد ماه سال جاری تا کنون بر روی واحدهای صنعتی در ایران تأثیر گذاشته است مبارزه کنند. خبرگزاری مهر نوشت این کرم رایانه‌ای اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی را به سرقت می‌برد و با وجود تلاش‌ها فعالیت آن ادامه دارد و تا کنون 30,000 سرویس دهنده به واحدهای صنعتی در ایران را آلوده کرده است. در این ارتباط محمود لیالی دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از تشکیل ستادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مبارزه با این کرم رایانه‌ای که ویروس جاسوس نامید خبر داده است. بر اساس گزارش ها این کرم رایانه‌ای کشورهای ایران، اندونزی، هند و امریکا را مورد حمله قرار داده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 300 کارگر کارخانه ریسندگی خاور رشت صبح روز شنبه با تجمع مقابل استانداری گیلان خواستار دریافت 7 ماه حقوق معوقه خود از مسئولان شدند. این خبرگزاری به نقل از یکی از کارگران این کارخانه نوشت مدیرعامل کارخانه وام سنگینی برای بهبود وضعیت کارخانه گرفته اما تا کنون برای بهبود وضعیت کارگران اقدامی انجام نداده است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه هر گونه اختلاف نظر با مهدی کروبی دیگر رهبر مخالفان دولت و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت کلمه آقای موسوی این تکذیبیه را در واکنش به خبری در روزنامه اصولگرای رسالت منتشر کرد. این روزنامه نوشته بود که میان آقای موسوی، خاتمی و کروبی اختلاف نظرهایی وجود دارد. میرحسین موسوی گفت در میان صنوف جنبش سبز و اصلاح طلب هیچ اختلافی وجود ندارد و او همواره با دیگر شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله مهدی کروبی و محمد خاتمی مشورت می‌کند. کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که برای بهبود وضعیت حجاب در جامعه افرادی که در دانشگاه‌ها، مدارس، اداره‌ها و مراکز اشتغال و اماکن مقدس حاضر می‌شوند باید از لباس یک دست و فرم استفاده کنند. پیش از این علیرضا صالحی مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفته بود که این دانشگاه و وزارت علوم بخشنامه‌ای صادر کردند که دانشجویان دانشگاه‌ها را ملزم به رعایت پوشش اسلامی می کند. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در مورد پیشنهاد این شورا برای راه اندازی مرکز دانشگاهی تک جنسیتی نیز گفته است طرحهایی در دست بررسی است تا با راه اندازی مراکز آموزشی تک جنسیتی آرامش دختران و زنان حفظ و رعایت شونات اسلامی تضمین شود.
مرسی فهیمه خضر حیدری. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله امشب، اوج تضادها بین موافق‌ها و مخالف‌های سیاست جدید روسیه در برابر ایران.
наше отношение с Ираном никоим образом не зависит от
لغوه پروانه ساخت یک فیلم سینمایی در ایران به دلیل موضع کارگردانش در مقابل سیاست‌های دولت.
باید اشاره کنیم به صحبت‌هایی که آقای فرهادی در مراسم جشن خانه سینما ایراد کردش.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه دیدگاه ها پخش میشه، میزگردی درباره حرف های بحث برانگیز محمود احمدی نژاد در زمینه 11 سپتامبر و واکنش باراک اوباما. با ما بمونید که بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در 55 دقیقه که باقی مونده. فرمان دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اجرای مفاد چهارمین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران، تضادها بین جبهه‌های موافق و مخالف سیاست جدید روسیه در برابر ایران را به اوج رسونده. مقام‌های ایرانی هم با انتقاد از دستور رئیس جمهوری روسیه، رویکرد تازه مسکو در قبال تهران را متأثر از فشارهای آمریکا و اسرائیل می‌دانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رفتار مقام‌های ایرانی روسیه را وادار می‌کند دست تحریم‌ها علیه این کشور حمایت و از اجرای تعهداتش در قبال تهران چشم‌پوشی کند. میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه، شنبه در گفتگو با خبرنگاران مجدداً بر این نظر خود تأکید کرد. کانستانتین کاساچوف، همتای وی در مجلس سفلا، نیز ایران را شریک دشوار و غیر شفاف برای روسیه نامید و از تصمیم مسکو برای عدم تحویل سمنه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران دفاع کرد. کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت:
رئیس جمهور روسیه احتیاط پیشه کرده. فشار بر ایران باید اعمال شود و وضعیت تنها زمانی تغییر می‌یابد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل ایران را با این نهاد تایید کند، که می‌دانیم تا کنون چنین نبوده است. معتقدم که نگرانی‌ها از اینکه روسیه سود مالی از دست خواهد داد یا ناچار به پرداخت جریمه خواهد بود، به هیچ وجه نباید بر موضع ما مبنی بر حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای غلبه کند.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در گفتگو با ایرنا به مقام‌های روس هشدار داد که در قبال حمایت از تحریم ایران متحمل دو هزینه سنگین خواهند شد. اول، تأثیر منفی این اقدام بر افکار عمومی مردم روسیه، و دوم، واکنش ایران به این بدقوله‌ها. به گفته سفیر جمهوری اسلامی، مسکو با این اقدام به کمک اوباما شتافته، اما در اینجا مرتکب اشتباه استراتژیک شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از بررسی آنچه اقدامات ضد ایرانی روسیه نامید در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد و گفت این گونه اقدامات به نفع آمریکا و به ضرر روسیه است. اما دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی، هر گونه معامله با غرب را رد و تصمیم مسکو را به دلیل حفظ امنیت ملی خود تعبیر کرده است. او طی مصاحبه با کانال تلویزیونی دولتی روسیه 24 میگوید:
مناسبات
ما با ایران هیچ رابطه با مناسبات ما با غرب و اعضای ناتو ندارد. ما مناسبات با ایران را از نقطه نظر امنیت ملی خود و همسایگان و شرکایمان بررسی میکنیم. ما علاقمند به توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هستیم، اما دستیابی هیچ کشوری از جمله ایران به تسلیحات کشتار جمعی و موشک‌های حامل آن را تحمل نخواهیم کرد. از نظر جغرافیایی ما به ایران از همه نزدیکتر هستیم و باید درباره امنیت خودمان فکر کنیم. باز هم تأکید میکنم، اگر رئیس جمهور روسیه چنین تصمیمی میگیرد، صرفاً با هدف حفظ امنیت ملی روسیه است.
چهارشنبه دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، فرمان اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را امضا کرد که بر اساس آن مسکو از صدور انواع تسلیحات از جمله سمانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خودداری میکند. همچنین سایر تنبیه‌های درج شده در قطعنامه 1929 شورای امنیت نیز در روسیه به اجرا گذاشته می شود. لیانید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، این تصمیم مدودف را دلیرانه می نامد.
نباید خیلی باهوش باشیم تا بفهمیم خطر ایران هسته‌ای برای روسیه خیلی بیشتر از مثلا آمریکاست. بحث بر سر سلاح یا موشک‌های ایران نیست. خطر ناشی از آن است که ایران همکنون خود را یکی از دو ابرقدرت جهان می‌داند. زمانی که به بمب اتم برسد، باید منتظر چه سیاستی در قبال همسایگانش باشیم. ما در خزر، در قفقاز، در خاورمیانه اختلاف‌های بسیاری با این کشور داریم. چه نکته مثبتی در این رژیم دیده‌ایم که باید از آن حمایت کنیم؟ البته نمی‌توان گفت که فرمان رئیس جمهور روسیه تنها به دلیل امنیتی گرفته شده. بعید نیست عوامل سیاسی و تبلیغاتی نیز دخیل باشند. اما بیشک در دو سال نیم حکومت مدودف این نخستین اقدام صریح وی در سیاست خارجه است و به یاد ندارم که در هیچ دوره‌ای تصمیم رئیس جمهور با چنین مخالفت گسترده‌ای روبرو شده باشد. به هر دلیل که این تصمیم اتخاذ شده، دلیرانه و عاقلانه است. تیغ دادن به دست زنگی مست کار درستی نیست. روسیه مدت‌های مدیدی رفتار غیر عاقلانه داشته و تازه کم کم بی‌عقلی‌های گذشته را کنار می‌گذارد.
در گرماگرم مباحث پیرامون فرمان تحریمی رئیس جمهور روسیه علیه ایران، الکساندر بارادافکین معاون وزیر خارجه این کشور اعلام کرد روسیه همکاری فنی نظامی با ایران را محدود میکند، اما این همکاری ها قطع نخواهد شد. همچنین سرگی نوویکوف سخنگوی روساتوم گفت فرمان رئیس جمهور بر فعالیت این شرکت در ایران تأثیر نخواهد داشت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب، مجله شانگاهی رو ادامه میدیم. بعد از اولین گزارشی که شنیدید بریم به ایران. بارندگی های سال زراعی امسال اونقدر بوده که گندمکاری ایرانی برخلاف زمان خشکسالی و سرمازدگی برداشت قابل توجهی رو تجربه کنن، اما افزایش تولید گندم مشکلی تازه برای کشاورزان به وجود آورده، مشکلی که حاشیه های جاده های ایران اون رو گواهی میدن. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به مشکل گندمکارانی پرداخته که به گزارش اداره اطلاعات آمریکا شاید تولید امسالشون به بیش از 14 میلیون تن برسه.
خرید گندم از کشاورزان تا پایان شهریور ماه به بیش از 11 میلیون تن رسیده و پیش بینی می شود که این میزان حتی تا بیش از 12 میلیون تن نیز افزایش یابد. خبر افزایش تولید گندم در سال زراعی امسال به هر دلیل که باشد به طور طبیعی باید باعث خوشحالی کشاورزان بشود، اما آنها که این روزها مسافر جاده ها و بزرگراه‌هایی هستند که سیلوهای گندم در آن قرار دارند، میگویند کنار جاده های نزدیک به سیلوهای گندم مملو از گندم هایی است که در فضای باز انبار شدند. صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی نیز با انتقاد از وضعیت امسال خرید گندم از کشاورزان به خبرگزاری ایسنا گفته است اداره غله محموله گندم کشاورزان را برگشت می‌زند، اما همین محموله را دلالان با قیمتی پایین‌تر از کشاورزان خریداری کرده و تحویل سیلوها می‌دهند. وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم این وضعیت را ناشی از ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و دیگر دستگاه‌های دولتی خواند، اما وجود تپه‌های ساخته شده از گندم در کنار جاده دلایل دیگری هم دارد، از جمله آنکه سیلوهای موجود به دلیل حجم وسیع واردات گندم در ماه‌های گذشته گنجایشی برای تحویل گرفتن محموله جدید گندم تولید داخل ندارند. کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی دلایل دیگری نیز برای به وجود آمدن این وضع برمی‌شمارند. چندی پیش اسفندیار امینی مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود امسال دولت برای خرید تضمینی گندم قیمت حمل را بر عهده کشاورز گذاشته، به همین دلیل کشاورزان باید برای حمل گندم و منتظر ماندن برای تحویل آن به سیلوها هزینه گزافی بپردازند. به همین دلیل کشاورزان ترجیح می‌دهند تا گندم‌ها را در فضای باز کنار جاده‌ها رها کنند، اما رها کردن گندم‌ها در فضای باز زیر آب و آفتاب با خسارات و هزینه‌های دیگری نیز همراه است. بر اساس گزارش‌ها فقط در اسلاندوز مغان در استان اردبیل به دلیل بارندگی 8000 تن گندمی که در فضای باز نگهداری می‌شد فاسد شده است. هرچند نگهداری گندم در شرایط غیر استاندارد موضوع امسال نیست و هر سال شاهد دپو شدن حدود 50% از گندم تولیدی ایران در فضای باز و شرایط غیر استاندارد هستیم، اما امسال افزایش تولید گندم باعث شده تا چشم‌انداز کنار جاده ها مناظری طلایی از گندم های انبار شده زیر آسمان بدون سقف باشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب از ایران دور میشیم، میریم به آلمان. اتفاقی که همین الان در یکی از شهرهای آلمان در حال برگزاری هستش، برای گرامی داشت یاد و خاطره اون دسته از زندانیان سیاسی که در دهه 60 خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. تظاهراتی همراه با سخنرانی سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان در شهر کلن در آلمان برپا شده و در حال برگزاری هست و همکارم شهرام میریان در این برنامه حضور داره و پشت خط تلفن ماست. آقای میریان سلام بر شما.
سلام بر شما.
خسته نباشید آقای میریان، در این تظاهرات از ساعتی پیش حضور دارید شما.
بله متشکرم.
من سکوت میکنم شما. آقای میریان خواهش میکنم شما گزارشتون رو در مورد اتفاقات در حال وقوع هست.
همونطور که شما گفتین تظاهراتی برپا شده. اگر اجازه بدین در آغاز با فراخوان این حرکت اعتراضی شروع بکنم. در فراخوان در واقع عنوان فراخوان است دادخواست علیه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. همونطور که در جریان هستین از سه پیش به این طرف با آغاز ماه شهریور در گرامیداشت یاد و خاطره صدها زندانی سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند، برنامه‌های مشابهی مثل همین برنامه‌ای که الان در جریان هست در سراسر کشورهای دنیا از اروپا و آمریکا و کانادا گرفته تا استرالیا و زلند نو برپا شده. به این ترتیب این تظاهرات که الان گزارش اون رو میشنویم یکی از ده ها برنامه‌ای است که تا پایان شهریور ماه امسال همچنان در خارج ادامه خواهد داشت. در فراخوان این تظاهرات با اشاره به گذشت 22 سال از اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی عیناً آمده که بیایید گرد هم آییم و خاوران این سند آشکار جنایات جمهوری اسلامی رو در وجدان تاریخی بشر زنده و ثبت کنیم. در این فراخوان از زندانیان سیاسی کنونی هم به عنوان دلیران راه آزادی یاد شده. صحبت از زندانیان سیاسی شد. عکسای فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان هم به عنوان پنج زندانی سیاسی که در 19 اردیبهشت امسال در اوین به دار آویخته شدند در دست شرکت کنندگان در این تظاهرات است. می‌بخشید که من سرفه کردم چون اینجا هوا بسیار سرد هست. بعد نیست این رو هم اضافه کنم که حدود 10 دقیقه پیش قبل از اینکه شما در واقع با من گفتگوی را انجام بدیم، در واقع من این گزارش رو به اطلاع شما رسونم، خانم کرستین مولر سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان هم سخنرانی کرد، به نقض مکرر حقوق بشر در ایران اشاره کرد، از خانم سکینه آشتیانی یاد کرد و گفتش که ایران باید به تمامی قوانین بین المللی گردن بگذاره، اونها رو رعایت کنه و این مجازات اعدام و همینطور سنگسار رو به طور کلی باید از لیست مجازات خودش برداره.
متشکرم آقای میریان. بعدن فرصت بیشتری خواهیم داشت که شما با جزئیات بیشتری برنامه در مورد این تظاهرات برای ما تهیه کنید. ممنونم. شهرام میریان بود در تظاهراتی در شهر کلن در مراسمی برای گرامی داشت یاد و خاطره زندانیان سیاسی که در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از این فضای خاص سیاسی فاصله میگیریم، میریم سراغ یک موضوع هنری که البته به نوعی گره خورده با مسائل سیاسی امروز. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که این روزها در نیویورک به سر میبره دلیل لغو پروانه ساخت فیلم اخیر اصغر فرهادی، فیلم جدایی نادر از سیمین رو سخنان اون در 14 جشن خانه سینما عنوان کرده. این در حالیه که 20% این فیلم در تهران فیلم برداری شده بوده. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
اصغر فرهادی که آخرین ساخته تحسین شده او درباره الی، 6 تندیس اصلی خانه سینما در 14 جشن سنوف سینمایی را در هفته گذشته تصاحب کرد، بعد از گرفتن جایزه خود آرزو کرد سینماگران ایرانی که در خارج از ایران هستند، مانند بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مخملباف و گلشیفت فرهانی به ایران برگردند و در سینمای ایران کار کنند. او همچنین آرزو کرد که جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد و سال آینده وضعیت سینما و سینماگران ایرانی بهتر شود. این کارگردان برجسته سینمای ایران شاید در آن لحظه هرگز تصور نمی‌کرد که این آرزوها باعث لغو پروانه ساخت فیلم جدیدش جدایی نادر از سیمین شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همکنون در نیویورک به سر می‌برد، در مورد لغو پروانه ساخت فیلم آقای فرهادی گفته است: این موضوع به خاطر صحبت‌هایی است که او در مراسم جشن خانه سینما زد و حرفایی که ایشان زدند، حرفای جالبی نبودند. پس از آن نیز به ایشان یک هفته فرصت می‌دهند حرفایشان را اصلاح کنند، اما این کار را انجام نمی‌دهند و سپس منجر به این تصمیم‌گیری می‌شود. پایان نقل قول. زوبین زن، منتقد فیلم، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام وزارت ارشاد را در تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب بی سابقه می داند.
این اتفاق صورت بی سابقه در سینما ایران از تا به حال ما این مورد رو نداشتیم. بارها بوده که فیلمی بعد از پایان مراحل فیلم برداری یا آماده شدن نهایی بعد از بازبینی توسط شورای پروانه نمایش مجوزش باطل بشه و پروانه نمایش برای صادر نشه، اما این که فیلمی پروانه ساخت بگیره و در میانه فیلم برداری بهش اعلام بشه به عواملش که پروانه ساختتون لغو شده و دیگه اجازه فیلم برداری ندارین، بی سابقه است و در تمام مدت دوران جدید سینما ایران از بعد از انقلاب ما همچین موردی نداشتیم. بعضن بوده فیلم هایی که بدون دریافت اجازه پروانه ساخت مراحل ساخت خودشون رو پیش بردن و در میانه مراحل فیلم برداری فیلم نداشتن متوقف شد. مشخصا آخرین بار هم ساخت یک فیلمی بوده توسط آقای پناهی که در میانه فیلم برداری ساختش متوقف شد که اون البته توسط نهادهای امنیتی صورت گرفت.
جواد شمقدری این اقدام را سیاست جدید وزارت ارشاد می‌داند که به قول او عمل کردش آشکار و شفاف است و پنهانکاری نمی‌کند. جواد شمقدری اضافه کرده است: این اقدام ما یعنی ملت بدانند دلیل تشویق یک فیلمساز و دلیل منعی که برای یک فیلمساز ایجاد می شود چیست؟ پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین که 20% آن فیلم برداری شده بود به دستور علیرضا سجادپور مدیرکل نظارت و ارزشیابی سینمایی ارشاد لغو شده بود و به همین علت فیلم برداری این فیلم متوقف شده است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سیاست‌های وزارت ارشاد مخصوصاً در عرصه سینمای متفاوت و مستقل ایران محدودتر و سختگیرانه‌تر شده است. زوبین زند سیاست‌های جدید ارشاد را چنین توصیف می‌کند:
اصولاً مدیران جدید سینمایی برخلاف آنچه که سعی کردن تا به حال از رفتار و گفته‌های خودشون بر بیارن که بر موضوع همدلی با عموم سینماگران و همراهی باهاشون هست، کلیت تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتشون برخلاف این سیاست کلامی که اشاره میکنن حرکت کرده. البته در این مورد خاصی که برای فیلم آقای فرهادی اتفاق افتاده، ما باید رابطه مدیران خانه سینما و مدیران سینمایی رو دخیل بدونیم و در واقع این یکی از ترکش‌هایی است که ناشی از این اختلاف فیلم آقای فرهادی برخورد کرده و باید اشاره کنیم به صحبتایی که آقای فرهادی در مراسم جشن خانه سینما ایراد کرده.
در فیلم جدایی نادر از سیمین که نویسنده فیلمنامه، تهیه کننده و کارگردانی آن بر عهده اصغر فرهادی بوده، بازیگران مطرح سینمای ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، مریلا زارعی و پیمان معادی در آن به ایفای نقش می‌پرداختند. فیلم قبلی اصغر فرهادی درباره الی تاکنون جوایز داخلی و بین‌المللی بسیاری را به دست آورده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی را در ساعت 7:23 شب به وقت ایران با یک گزارش دیگه خارج از ایران. قرار هست هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کنه. شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری و نقش اون در مذاکرات صلح خاورمیانه محور اصلی این گفتگوها هست. حسن فرامرز گزارش میده.
در آخرین دور از تلاش‌های آمریکا برای حفظ گفتگوهای صلح خاورمیانه، هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور روز شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نیویورک دیدار و گفتگو می‌کند. گزارش آهاکیست خانم کلینتون در این دیدار که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت، از محمود عباس خواهد خواست که به خاطر مسئله شهرک‌سازی میز مذاکره را ترک نکند. مهلتی را که اسرائیل برای توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری در نظر گرفته بود، در اول اکتبر تنها چند روز دیگر به پایان می‌رسد. اسرائیل می‌گوید با پایان گرفتن این ضرب العجل به شهرک‌سازی در کرانه باختری ادامه خواهد داد، اما فلسطینی‌ها تهدید کرده‌اند که این کار مذاکرات صلح را به بن‌بست می‌رساند. هیلاری کلینتون روز جمعه در حاشیه نشست سازمان ملل با محمود عباس در این باره دیدار و گفتگو کرد، اما این گفتگوها بی نتیجه ماند. فلیپ کرالی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا گفت که خانم کلینتون و آقای عباس 25 دقیقه گفتگو کردند و قرار است این گفتگوها ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، محمود عباس پس از گفتگو با هیلاری کلینتون گفت که این دیدار دستاورد تازه‌ای نداشت. بر اساس اظهارات محمود عباس، تا زمانی که اسرائیل پروژه شهرک‌سازی را به طور کامل متوقف نکند، مذاکرات صلح خاورمیانه به نتیجه نخواهد رسید. دولت اسرائیل اعلام کرده که توقف کامل شهرک‌سازی امکان پذیر نیست. روز جمعه یک مقام ارشد اسرائیلی با ذکر این مطلب گفت که اسرائیل با این حال مایل است با طرف‌های درگیر در این گفتگوها به مصالحه برسد. او گفت که بنیامین نتانیاهو شدیداً تلاش می‌کند تا قبل از پایان ضرب العجل توقف شهرک‌سازی تفاهمی بین طرفین به دست آید. دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است پروژه‌های شهرک‌سازی را همچنان متوقف نگه دارد تا به مذاکرات صلح آسیبی نرسد. واشنگتن همزمان اعلام کرده که خروج از این مذاکرات به بهانه مسئله شهرک‌سازی به نفع فلسطینیان نیست. کرانه باختری در کنترل جنبش فتح است و حماس باریکه غزه را در اختیار دارد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه دیدگاه ها میزه گرد رادیو فردا که شنبه شب ها پخش میشه و امشب درباره صحبت های محمود احمدی نژاد و باراک اوباما خواهد بود. قبل از اون البته حتما مروری خواهیم داشت بر خبرها و قبل از هر دو اینها میریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
17مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان با حضور 24 تیم از جمله ایران امشب در ایتالیا آغاز میشود. تیم ملی والیبال ایران که در گروه آی این مسابقات در کنار تیم‌های مصر قهرمان آفریقا، ژاپن قهرمان آسیا و ایتالیای میزبان قرار دارد، امشب در اولین بازی به دیدار تیم ملی والیبال مصر می‌رود. در بازی دیگر این گروه امشب ایتالیا با ژاپن مسابقه می‌دهد. ششمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا از دیروز در شهر عمان پایتخت اردن آغاز شد. در این مسابقات سه تیم مدعی منطقه عربستان، قطر و امارات به دلایل مختلفی شرکت نکردند و برخی از کشورها نیز با چهره‌ای جوان تیم‌های خود را روانه این بازی‌ها کردند. در اولین روز این مسابقات دیروز تیم ملی فوتبال ایران با 3 گل بحرین را وادار به تسلیم کرد و اردن میزبان و سوریه به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم فوتبال ایران روز سه‌شنبه در دومین بازی با تیم عمان مسابقه خواهد داد. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در مرحله اول مقدماتی مسابقات آسیا که با شرکت 4 تیم به میزبانی بنگلادش برگزار شد، با کسب 3 پیروزی با 9 امتیاز به مرحله بعدی صعود کرد. تیم دختران ایران روز گذشته 3-2 تیم مدعی اردن را از پیش رو برداشت. این تیم پیش از این هند و بنگلادش را هم شکست داده بود. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه امشب، سومین وزنه‌بردار ایران اصغر ابراهیمی در دسته 94 کیلو در مساف با حریفان قدرتمند خود به روی تخته می‌رود. حاصل کار تیم ملی وزنه‌برداری ایران تاکنون کسب 1 مدال برنز در دسته 77 کیلو بود که 2 روز پیش توسط کیانوش رستمی به دست آمد. مرتضی رضاییان دیگر وزنه‌بردار ایران در 69 کیلو با عملکردی ضعیف موفق نشد به روی سکو برود. در فوتبال باشگاهی ایتالیا و اسپانیا امشب چند دیدار حساس در برنامه است. در سری آ ایتالیا آس میلان در سانسیرو با جنوا و اینتر میلان صدرنشین در زمین تیم بحران زده این فصل آس روم مسابقه می‌دهند. در لالیگای اسپانیا هم دو تیم مدعی قهرمانی، رئال مادرید و بارسلونا، به میهمانی حریفان می‌روند. کهکشانی‌ها در خانه لوانته بازی دارند و بارسا به میهمانی اتلتیکو بیلبائو می‌روند. و در یک خبر تأسف‌آور ورزشی، محمد قراگوزلو، پیشکسوت وزنه‌برداری ایران، روز گذشته در یک سانحه رانندگی در تهران جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، قراگوزلو که در هنگام مرگ 37 سال سن داشت، مهر ماه سال گذشته در رقابت‌های المپیک پیشکسوتان در استرالیا در دسته 94 کیلوگرم یک مدال طلا برای کاروان ورزشی ایران برمغان آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. تا چند دقیقه دیگه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. همونطور که قبلا هم گفتم، این هفته درباره حرف های بحث برانگیز محمود احمدی نژاد در مورد 11 سپتامبر و بعد از اون واکنش باراک اوباما به صحبت های آقای احمدی نژاد خواهد بود. این میزه گرد رو امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده که تا چند دقیقه دیگه میشنوید. قبل از اون هم البته مروری خواهیم داشت بر خبرها. با ما باشید تا فهیمه خضر حیدری مروری داشته باشه بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه هر گونه اختلاف نظر با مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت و محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی این تکذیبیه را در واکنش به خبری در روزنامه اصولگرای رسالت منتشر کرد. این روزنامه نوشته بود که میان آقایان موسوی، خاتمی و کروبی اختلاف نظرهایی وجود دارد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کارشناسان سازمان انرژی اتمی این کشور در صددند با کرم اینترنتی پیچیده ساکسنت که از مرداد ماه سال جاری تا کنون بر روی واحدهای صنعتی در ایران تاثیر گذاشته است مبارزه کنند. خبرگزاری مهر نوشت این کرم رایانه‌ای اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی را به سرقت می‌برد و با وجود تلاش‌ها فعالیت آن ادامه دارد و تا کنون 30,000 سرویس دهنده به واحدهای صنعتی در ایران را آلوده کرده است. در این ارتباط محمود لیالی، دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، از تشکیل ستادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مبارزه با این کرم رایانه‌ای که ویروس جاسوس نامیده شده است خبر داد. بر اساس گزارش‌ها این کرم رایانه‌ای کشورهای ایران، اندونزی، هند و امریکا را مورد حمله قرار داده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که بازار طلا فروشان تهران روز شنبه در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود است. خبرگزاری فارس هم گزارش داد که بازار طلا و جواهر تهران در سبز میدان تهران روز شنبه در اعتراض به اجرای این قانون در مورد طلا فروشان تعطیل شد. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی، در واکنش بین اخبار به خبرگزاری مهر گفت طلا فروشان موظف به اجرای قانون هستند. بر اساس این گزارش، پس از تعطیلی بازار طلا فروشان، مذاکراتی میان مقام‌های سازمان مالیاتی و اتحادیه طلا و جواهر برای آنچه که رفع مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نامیده شد صورت گرفت. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت که با هماهنگی‌های صورت گرفته با شورای اصناف قرار است مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای اجرا شود. شورای اصناف در تیر ماه سال جاری نیز بخشهایی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه که افزایش میزان مالیات تا سقف 70% توصیف شده بود دست به اعتصاب زده بودند.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. تا فهیمه نفسی تازه کنه و دوباره تا نیم ساعت دیگه تقریبا برگرده و خبرهای تازه تر رو به شما بده، میتونید در مدت باقی مونده مجله دیدگاه ها رو بشنوید درباره واکنش باراک اوباما به صحبت های محمود احمدی نژاد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موهن، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه
اینکه احمدی نژاد بیاید و تلویحاً بگوید حمله‌ای که 3000 کشته بر جای گذاشته به شکلی کار دولت آمریکا بوده، نه با عقل سلیم سازگار است نه با معیارهای عرفی. این واژه‌ها و جمله‌هایی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روز جمعه در گفتگو با تلویزیون فارسی بی بی سی در توصیف گفته‌های همتای ایرانی محمود احمدی نژاد به کار برد. به گفته‌های روز پنجشنبه او در 65مین مجمع سالانه سازمان ملل در نیویورک که در آن از احتمال دست داشتن بخشی از دولت آمریکا در حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 به نیویورک و واشنگتن سخن به میان آمد.
توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند.
گفته‌هایی که موجب شد دیپلمات‌های آمریکایی و دیپلمات‌های شماری دیگر از کشورها به نشان اعتراض سالن محل سخنرانی را ترک کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در واکنش بر زبان آوردن این حرف‌ها را در فاصله کوتاهی از محل حادثه، جایی که به گفته او خانواده‌ها از همه قومیت‌ها و مذاهب عزیزان خود را از دست دادند، نکوهید و در عوض شمع روشن کردن شماری از ایرانیان را در میدان محسنی تهران برای ابراز همدردی با داغدیدگان آمریکایی ستود. باراک اوباما همچنین در تازه‌ترین گفته‌های خود بر ادامه دیپلماسی و گفتگو تاکید کرد و افزود تهران نتوانست جامعه بین‌المللی از جمله روسیه و چین را که به گفته او معمولاً در وضع تحریم علیه سایر کشورها احتیاط زیادی می‌کنند، قانع کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. واکنش‌ها در دو کشور به این تبادل لفظی میان رئیسان جمهور آمریکا و ایران در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل چگونه است؟ مناسبات تهران و واشنگتن اکنون در چه وضعیتی قرار گرفته؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن، و در مشهد محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد 88. آقای فرهنگ، در نیویورک برایند واکنش باراک اوباما به گفته‌های محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل در نیویورک درباره 11 سپتامبر چی بود تا اونجا که به مناسبت دو کشور برمیگرده؟
آقای اوباما در عین اینکه ادعاهای احمدی نژاد رو محکوم کرد و اون رو مشمئز کننده توصیف کرد، ولی روی این نکته تاکید کرد که آمریکا علاقمند به حل و فصل مسالمت جویانه تنش هسته‌ای ایران و به طور کلی رفع اختلافات بین دو کشوره و به این نتیجه در واقع رسید که مشکل اساسی دولت ایرانه و نه موضع آمریکا، و این مردم ایرانن که باید ارتباط خودشون رو با این دولت روشن بکنن و ببینن که آیا میخوان به جامعه بین‌المللی بپیوندن و به رفاه و امنیت خودشون توجه بکنن یا دنبال این ادعاهای جنجالی باشن که و به طور اجتناب ناپذیر واکنش‌های عصبانی ایجاد میکنه و کوچکترین تأثیری روی مشکلات و مصائبی که جامعه ایران باش روبرو هست نداره. ولی موضوع بسیار مهم در اینجا بود که علاوه صحبت‌های آقای احمدی نژاد که در سراسر آمریکا عکس‌العمل‌های بسیار منفی ایجاد کرده، آقای اوباما روی گزینه دیپلماسی تاکید کرد و به هیچ وجه نگفت که به خاطر این حرف‌ها او می‌خواد از تلاش برای مذاکره و حل و فصل مشکلات با ایران صرف نظر کنه.
آقای نفیسی، در واشنگتن واکنش باراک اوباما چی رو نشون میده درباره اینکه محمود احمدی نژاد در این ششمین حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل و هفتمین سفرش به نیویورک در کجاها موفق بود و در چه زمینه‌هایی احیانا ناموفق؟
تفاوتی گذاشت بین اون عکس العمل ایرانی ها در مقابل 11 سپتامبر و صحبت های احمدی نژاد، و گفت که عکس العمل ایرانی ها عکس العملی بر اساس تعقل و احترام بود یعنی اینکه اگر ما خلاف این رو بخوایم نگاه کنیم، صحبت‌های احمدی‌نژاد خلاف تعقل و بی‌ادبانه بود. موضوع دیگه‌ای که در مورد صحبت آقای اوباما مطرح این است که تمام درها به روی ایران بسته نیست. اکشن عمل خود آمریکایی‌ها هم که جناب فرهنگ هم اشاره کردن، اصولاً 48% آمریکایی‌ها موافق حمله نظامی به ایران هستند و صحبت‌های نظیر صحبت احمدی‌نژاد باعث میشه که این رقم افزایش پیدا بکنه و این به هیچ وجه در جهت صلاح ملت ایران نیست.
آقای جوادی حصار، واکنش حامیان محمود احمدی نژاد، منتقدانش در جنبش سبز و طیفی که هر دو گروه در صدد هستند جذب کنند در ایران، به واکنش باراک اوباما به حرفهای محمود احمدی نژاد در نیویورک چی بود؟
بین مجموعه منتقدانی که در اردوگاه راست نسبت به آقای احمدی نژاد وجود دارند، مثل برخی از نماینده های مجلس یا مسئولانی که در مجموعه نظام هستند اما منتقد آقای احمدی نژاد هستند، به رغم مشکلاتی که بین احمدی نژاد و اونها هست، یه هفته‌ای که آقای احمدی نژاد در نیویورک بود، اینها فتیله انتقاد رو به شدت پایین آوردن نسبت به احمدی نژاد و از جمله مسئول تحقیقات استراتژیک مجلس آقای توکلی اعلام کرد که سخن‌های آقای احمدی نژاد در نیویورک بسیار هوشمندانه و پخته و دیپلماتیک بود. به رغم اینکه همه اختلاف نظر بین آقای توکلی و آقای احمدی نژاد اطلاع داریم و می‌دونیم که آقای توکلی به شدت منتقد نسبت به سیاست آقای احمدی نژاد، رادیو تلویزیون ایران به شدت تبلیغی با قضیه برخورد کرده و صحبت آقای احمدی نژاد رو جدال پیروزی بخش برای دیپلماسی ایران در سازمان ملل تلقی میکنه. در بین طبقات مختلف جامعه هم کم و بیش اتفاق هست، اما در بین نیروهای اصلاح طلب چون اصولا بحث جدی در سر کیفیت حضور آقای احمدی نژاد در قدرت هست و بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز رو نماینده خودشون برای سخنگویی در اون عرصه نمیدینن، ولو که به صحبتاش هم مثلا نقدی داشته باشن یا نداشته باشن، این رو تو مرحله بعد میذارن تا اینکه بخواهن بگوین حالا ایشان نماینده از ما اونجا صحبت کرده، خوب صحبت کرده یا بد صحبت کرده. اصولا یه دیدگاهی رو نماینده خودشون نمیدینن. اما در ادامه صحبت دیپلمات، صحبت هایی که آقای اوباما در پاسخ آقای احمدی نژاد دادند در یه بخشی قانع کننده نبود، به ویژه اونجایی که به محدودیت منافع مردم و فشار مضاعفی که روی مردم منجر میشد، ایشان احاله کردن این مسائل رو به مردم و اگر مردم قرار بود به تعبیر ایشون خودشون مشکلشون رو بدون کمک جامعه جهانی با آقای احمدی نژاد حل بکنند، جایی برای سوال از آقای اوباما و امثال آقای اوباما نبود که شما با سیاست هایی که دارید اتخاذ میکنید چه کمکی میتوانید بکنید به رفع مشکلات مردم ایران.
آقای جوادی حصار، اگر آقای اوباما حرف دیگه ای میزد به جز این، آیا از طرف کسانی که شما بهشون انتقاد دارید و به هر حال الان سکان قدرت رو در دست دارن و زمامدار ایران هستن، محکوم نمیشدن به اینکه در امور داخلی ایران دخالت دارن میکنن؟
خب طبیعی است، الان هم این انتقاد از جانب اونها وجود دارد که اینا درباره ایران سیاست دوگانه دارن. یعنی بحثایی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد درباره جنگ، درباره انرژی هسته‌ای، درباره حقوق بشر، در مورد فلسطین و امثال اینها که در سازمان ملل مطرح کرد، من فارغ از این که بارها گفتم من به هیچ وجه از آقای احمدی نژاد حمایت نمی کنم، چون او رو به دلایل زیادی نماینده خودم حداقل نمی دونم و نماینده کیفی از همفکران خودم هم نمی دونم که بخوام از رفتار او کمک کنم، ولی وجدان کاری و انصاف و منطق گفتگو حکایت میکنه که اگر در جایی نسبت به یک سوالی پاسخ قانع کننده ای داده نشد، ما چشممون روی حقیقت نبندیم.
آقای فرهنگ، گزارشگران و خبرنگاران و چهره های شاخص تلویزیونی آمریکا مثل سالهای پیش از محمود احمدی نژاد دعوت کردند برای مصاحبه و شماری از مفسران آمریکایی گفتند که او بعد از 7 سفر به آمریکا در کار پاسخگویی به پرسش ها مهارت پیدا کرده و نقطه ضعفی به دست خبرنگاران آمریکایی نداد، علارغم دادن پاسخ هایی مانند این که سکینه محمدی آشتیانی هیچگاه به سنگسار محکوم نشده بود یا در ایران آزادی هست، و این گفته دیگه او که رهبران اصلاح طلب معترضان رو تحریک به کشتن پلیس ایران کردند. آقای احمدی نژاد تا چقدر از این مصاحبه ها موفق بیرون آمد؟
در این وقتی ما صحبت از موفقیت سخنرانی ها و مصاحبات مطبوعاتی آقای احمدی نژاد صحبت میکنیم، باید بگیم که شنوندگان مورد نظر او چه کسانی بودند. شنوندگان مورد نظر او در آمریکا و اروپا زندگی نمی کنند و من فکر میکنم که احمدی نژاد روی حساب حرف میزنه، یعنی یک حسابگری در بیانات او و در مغازه او وجود داره و افراد و کسانی رو که او داره مخاطب قرار میده، یکی پایگاه اجتماعی خودش در جامعه ایرانه که حالا تا چه حد این پایگاه از نظر شدت احساس و یا تعداد به نسبت جمعیت چیه، این مورد بحث در ایران، ولی تردیدی نیست که اونجا یک پایگاهی داره و اون پایگاه رو میخواد از خودش راضی بکنه و شدت احساس اونها رو نسبت به مبادی و مسائل خودش پیش ببره. یکی هم مخاطبین او در دنیای عرب هستند، توده های مردم عرب که در رابطه با مسئله فلسطین و جنگ عراق و به طور کلی مبادی آمریکا در منطقه ناراضی هستند و در عین حال با دولت های خودشون مشکل دارن، یعنی دولت های خودشون رو زیاد از حد نزدیک به آمریکا و مطیع آمریکا میبینن، که در منطقه پرخاشگری نسبت به آمریکا و اسرائیل بکنه و سیاست‌های اینا رو محکوم بکنه و از حقوق فلسطینیان دفاع بکنه مورد رضایت اونها قرار میگیره، مورد حمایت اونها قرار میگیره و این از نظر تبلیغات سیاست خارجی برای رژیم ایران امروز مهم شده. ولی آیا این نوع تبلیغات و این نوع به اصطلاح ایرانیای خودمون دل این آدم‌های اعتراضات قابل فهمی دارن، دل اینها رو خنک کردن، چه ارتباطی به منافع اونها، به آینده اونها و یا رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره؟ به اینجا که میرسیم ببینیم که هیچ ارتباطی وجود نداره و دستاورد احمدی نژاد فقط گذرا و احساسی و جنجالی و تبلیغاتی است بدون اینکه هیچ دستاورد مثبتی برای کسی داشته باشه. ولی دستاورد منفی اینه که در جامعه آمریکا هم تو توضیح میده آقای نفیسی، اینه که جامعه آمریکا یک تصویر ضد عقلانی، ضد فراست و ضد واقع بینی از رژیم ایران داره و هر چقدر که این تصویر بالاتر بره که ایران از فراست و از منطق بریست، بنابراین گزینه دیپلماسی بی‌معنی میشه. حمایت از گزینه نظامی و زور افسایش پیدا میکنه. کمدین های آخر شب احمدی نژاد رو سخت دوست دارن. آقای محمود احمدی نژاد برای اینها خوراک تبلیغاتی درست کرده که لطیفه و جوک بسازن و کمتر کسی در دنیا هست که بتونه توی دوربین های تلویزیونی نگاه بکنه و به شکل وحشتناک دروغ بگه. روزنامه‌نگاران آمریکایی از ایران اطلاعی ندارن، واقعا اسفناک. ای کاش یک گروه از روزنامه‌نگاران ایرانی رو که در این یکی دو سال اخیر از مملکت فرار کردن و میدونن که ایران بزرگترین گروه روزنامه‌نگاران زندانی رو در داخل کشور داره، اونها رو میآوردن میشوندن 4 نفر 5 نفر از اونها که اطلاعات و دانش از اوضاع احوال ایران دارن و از آقای احمدی نژاد سوال میکردن، حداقل اون دروغ‌های وحشتناکی رو که داره در جامعه آمریکا و جاهای دیگه میگه، این دروغ‌ها رو بتونن با ارجاع به واقعیات ملموس و مشخصی که خودشون درش تجربه کردن افشا بکنن. بعضی حرفایی که راجع به فلسطین، حرفایی که راجع به دخالت آمریکا میزنه اینا درسته، ولی پاسخ و برخورد اصولی با اینها چیه؟ مخالفت با کاپیتالیسم و این مهملاتی هم که هیچ ارتباطی با واقعیات دنیا نداره، نوعی عکس‌برداری از اعمال و رفتار پیشین حزب توده و استالینیست هاست، منتها با زبان اسلامی و با ارجاع به قرآن و سنت و محمد و امام حسین، امام حسن و غیر ذالک.
آقای نفیسی، رئیس جمهور آمریکا چنان که آقای فرهنگ گفتن هنوز بر دیپلماسی تاکید داره و از صحبتاش هم معلوم بود و تکرار کرد، ولی آگاهان سیاسی میگن این حرفای محمود احمدی نژاد مشکل ایجاد میکنه برای باراک اوباما. آزادی سارا شورد و ملاقات بعدیش با این زندانی سابق آمریکایی در ایران و مادرش در نیویورک تا چه حد میتونه در برطرف کردن مشکل موثر باشه؟
اگر اجازه بدید من یک نکته راجع به فرمایش آقای جوادی حصار عرض کنم که ایشون گفتن من با قسمت‌های صحبت‌های احمدی نژاد موافقم در مورد جنگ و غیره. صحبت احمدی نژاد در سازمان ملل نباید مورد تایید آقای جوادی حصار و امثال ایشون که روشنفکران و سیاستمداران آزادی‌خواه ایران هستن قرار بگیره، به خاطر اینکه مملو از اغراق و دروغ و بی‌اطلاعی، مثلا در مورد قرآن سوزی. در آمریکا قرآن سوزی رخ نداد، یک کشیش که 50 نفر فقط در کلیساش می آمدن همچه قوقای رو راه انداخت، بعدن از طرف فرماندهی ارتش در افغانستان، از طرف ریاست جمهوری، از همه طرف مورد نکوهش قرار گرفت و دست از این کار برداشت. یا اینکه در مورد جریان حمله 11 سپتامبر که القاعده به آمریکا انجام داد، باز برگشت به اینکه اکثریت مردم فکر میکنن که دولت آمریکا همچه حمله رو ترتیب داده بود برای اینکه اقتصاد خودش نجات بده، روند سقوط اقتصاد رو متوقف کنه و اینجور چیزها. در صورتی که این جنگ های اخیر آمریکایی‌ها بهتر از همه میدونن که نه تنها باعث نجات اقتصاد نمیشه بلکه باعث سقوط اقتصاد میشه، کما اینکه کاملا شاهد اون هستیم و هیچ کسی نمیتونه بگه، مگر یه گروهایی مثل احمدی نژاد که اینها معتقد به تئوری توطئه هستن و اینها میگن که بله خود دولت حمله رو ترتیب داد. چجور میشه با قیافه حق به جان
جانب گفت که اکثریت مردم معتقدن که خود دولت آمریکا همچی جریانی رو سازمان داد، یعنی جریان حمله به کشور خودش رو، برای اینکه بتونه به کشورهای افغانستان و عراق حمله کنه. و بسیار بسیار چیز دیگه در این زمینه که صحبت احمدی نژاد غیر فنی، مبتنی بر اطلاعات غلط و تحلیل‌های عوام فریبانه بود. ولی بعدا برگردیم به سوال جناب علی، بله خود آقای احمدی نژاد هم گفت با 4 گروه ملاقات کرده، درسته، با 4 گروه از همون افرادی که مثل خود احمدی نژاد هستند، یعنی از بازمانده‌های چپ قدیمی، افرادی که هنوز با واقعیت جهان امروز آشنا نیستند و احمدی نژاد به عنوان یک رهبر جهان سومی که از ظلم به سطوح آمده و در مقابل ظلم آمریکا ایستاده بررسی می‌کنند، اینها اومدن و با احمدی نژاد ملاقات کردن، درسته. ولی اگر شما در مقابل کل جریان آمریکا نگاه بکنید، به جای اینکه به آزادی سارشور نگاه بکنند، میگن که چرا 2 جوان بیگناه کوهنورد دیگر رو آمریکا هنوز هم نگه داشته، و اگر که اینها جاسوس بودن، چجوری این جاسوس رو با مخارجی که خود احمدی نژاد نهایتا تامین کرد آزاد کردن. بنابراین هیچ کدوم از این اعمالی که رئیس جمهور ایران میکنه مورد نظر و مورد پذیرش جهان متمدن به طور کلی نیست، و در مورد کشورهای عربی و غیره هم ژست‌های تهدیدآمیز احمدی نژاد باعث شده که اونها هم گرایش‌های ضد ایران پیدا بکنند، و به خصوص اسرائیل در این میان یک مشروعیت بسیار زیادی پیدا بکنه. بنابراین میتونیم بگیم که کلاً حرف‌ها و ژست‌ها و رفتار احمدی نژاد نه تنها در داخل بلکه در خارج ایران هم موجی از مقاومت و نفرت ایجاد کرده که این به هیچ وجه نه در دراز مدت نه در کوتاه مدت به نفع مردم ایرانه.
آقای جوادی سر، نظر آقای نفیسی رو شنیدین، اگه بخواید میتونین واکنشی نشون بدین. در این حال بار اول در مورد واکنش‌های مختلف در ایران به گفته‌های باراک اوباما پرسیدم، حالا اینو می‌پرسم که گفته‌های محمود احمدی نژاد چه اثری بر روی حامیانش، مخالفانش و طیف مردد داشت در ایران؟ آیا آقای احمدی نژاد تونست یاران جدیدی برای خودش کسب کنه در این سفر؟
اجازه می‌خوام که به احترام به نظرات آقای نفیسی مطلب رو عرض کنم. من به عنوان یک ژورنالیست که صرفه این انتقال پیام بدون دخالت در محتوای اون هست، من چه موافق صحبت‌های احمدی نژاد باشم چه مخالف صحبت‌های او، نمیتوانم در انتقال پیام امانت را رعایت نکنم. آقای احمدی نژاد در سازمان ملل اعلام کرد که 3 نظریه نسبت به ماجرای 11 سپتامبر در آمریکا و در جهان مطرح است، و این 3 نظریه اینهاست. تئوری‌های مطرح شده رو مطرح کردیشون و من اصلا در مقام دفاع از آقای احمدی نژاد نیستم. این ضعف رو من در رسانه‌های آمریکایی و بر دیپلماسی اروپا و آمریکا می‌گیرم که چطور ممکن است آقای احمدی نژاد بیاید در سازمان ملل و آمریکایی‌ها هم بدانند و سیستم تبلیغاتی جهان هم بدانند که احمدی نژاد 1 هفته در آمریکا مستقر نمی‌شود که خیمه شب بازی درست کنه و اونجا مفتضحش بکنن. قطعاً میاد که حرفو خودشو بزنه. احمدی نژاد وقتی بیاد حرفای گذشته‌شو تکرار می‌کنه و با تسلط جدیدتری هم اون حرفا رو تکرار خواهد کرد. اینی که یک جمعی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی رفتن پیش احمدی نژاد و به تعبیر خودشون حرف جدیدی نداشتن و به تعبیر آقای احمدی نژاد اونارو دور زده و بازیشون داده و چرا ایرانی‌ها نرفتن اونجا در اون جلسه شرکت کنن، اینا ضعفایی است که آقایان مدعی احمدی نژاد باید جبران کنن این ضعفا رو. یعنی احمدی نژاد که نمیاد تو سازمان ملل وایسته شما هوش کنین و او هیچ حرفی نزنه، قطعاً از خودش دفاع می‌کنه و این حرفاش هم به قول شما با پختگی جدیدتری مطرح می‌کنه. من حرفم این است که برای سوال‌های مطرح شده از جانب آقای احمدی نژاد تنها تمسخر کردن و تحقیر کردن او پاسخی نیست، چون من مثل شما نمیتونم که جامعه ایرانی به منتقدین و مخالفینی که فردا تو دانشگاه میخوام بشینم باشون مناظره کنم مثل شما بگم آقای احمدی نژاد نمیفهمه. من باید بگم آقای احمدی نژاد این حرفش مبنای حقوقی نداره، مبنای اطلاعات دقیق سیاسی نداره. من اینجوری بود پاسخ شدم، نمیتونم بگم آقای احمدی نژاد کودن سیاسی که چالش نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سر، فکر کنم مشخص شد که از چه دریچه‌ای دارید وارد میشید. حالا بذارین ببینم که واکنش آقای فرهنگ در مورد گفته‌های شما چیه. آقای فرهنگ،
من فکر میکنم که ایشون در چارچوبی صحبت میکنن که ما در خارج از کشور با اون گرفتاری‌ها و موانع روبرو نیستیم، و حرف ایشون کاملا صحیحه که برخورد با ادعاهای آقای احمدی نژاد در جامعه ایران باید منطق و نگرانی‌های خاص خودش رو داشته باشه که احترام گذاشت به کسانی که در اون محیط باید به این مسائل پاسخ بدن. ولی به هر حال بدون اینکه ما به ذهنی حجت و به این کنکاش ها و به این جواب بدی، باید گفت که این صحبت های احمدی نژاد، این رفتار احمدی نژاد چه ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره. بهترین مثالی که براتون بخوام بزنم جنگ ایران و عراق بود که بعد از تابستان سال 1982 جنگ میتونست تموم بشه به نفع ایران، غرامت های بسیار جالبی از کشورهای عربی گرفته بشه که خودشون این پیشنهاد را کرده بودن. اون موقع به دلیل تعصب و غرور آقای خمینی که فکر میکرد در عراق هم میخواست همون ماجرایی رو ایجاد بکنه در ایران علیه شاه ایجاد شده بود، این جنگ 6 سال دیگر ادامه پیدا کرد، کشته شد. بنابراین وقتی آقای احمدی نژاد میاد و این نمایشا و این بازی ها رو میده، یکی باید در چارچوب پیامدهای تبلیغاتی و گذرای این حرفا بهش توجه کرد، یکی هم در چارچوب منافع درازمدت ایران که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت کشور ماش. از اون جهت آقای احمدی نژاد یکی از دردناکترین و یکی از رنجاورترین شخصیتایی است که تاریخ سیاسی ایران برای کشور ما درست کرده.
آقای نفیسی، شما هم حرفای آقای جوادی حصار رو شنیدین. در این حال محمود احمدی نژاد گفتش که در مذاکرات آینده با یکی از نمایندگان 5 به اضافه 1 در ماه آینده، ایران موضعش اینه که اگر خارجی ها سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقات پزشکی تهران رو تأمین کنن، ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم رو متوقف میکنه. این گفته چی؟ آیا خوشایند واشنگتن میتونه باشه؟ جنبندیتونو بگید.
تصورم این است که این نقش اساسی نداره، به خصوص که اورانیوم 4.5% تقلیص شده ایران الان مسئله است که گویا برای ساختن 3 بمب کافی است. از اون گذشته گفته میشد که این مذاکرات در سپتامبر صورت میگیره، الان دوباره گفته شده که در اکتبر صورت میگیره و با یکی از اعضا که معلوم نیست اون یکی از اعضا کی باشه، و اگر که در مسئله مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران نگاه بکنیم، بعید است که مذاکره با یکی از اینها بتونه جایگزین مذاکره با همه اینها بشه، و اون امتیازی هم که ایران میده که یعنی تقریبا 20% رو متوقف میکنه، البته خوشاینده ولی به هیچ وجه پاسخگوی خواستهای غرب از ایران نیست. و نهایتا میخوام فقط در یک مورد عرض کنم که در مورد فرمایش آقای جوادی حصار، که ایشون فقط به این موضوع اشاره کرد که من در مورد جنگ مسائلی که گفت این رو تایید میکنم، تمام صحبتم راجع به همین یک جمله که این جناب گفتن بود، وگرنه به هیچ وجه منکر مشکلاتی که در ایران ایشون دارن در مورد صحبت کردن من شکی ندارم. ولی بعد این رو من میخوام تاکید کنم، اون چنان تبلیغات بی پایه و دروغ در ایران زیاده که بسیاری از روشنفکران درجه اول ایرانی هم از بسیاری وقایع پیش پا افتاده ای که در خارج اتفاق میفته اطلاع ندارن، مثل همین جریان. و باید نهایتا بگم که احمدی نژاد گفت که اکثریت فکر میکنن که بخشهایی از دولت آمریکا این جریان حمله رو باعث شده. کدوم اکثریت؟ این اکثریت در کجا هستن؟ اینها حرفای بی پایه و بی اساسیه که همیشه احمدی‌نژاد تکرار میکنه بدون هیچ آمار و بدون هیچ نوع پایه در واقعیت. وگرنه به طور توته نگاه کردن که احتیاج به کمتنی اطلاع و تدقیق در اخبار و اطلاعات و تحلیل ها داره.
آقای جوادی حصار، جنبندی شما رو میخوام. محمود احمدی نژاد در بازگشت از سفر نیویورک در چه موقعیتی قرار داره در برابر منتقدان اصولگراش در مجلس بعد از اینکه برمیگرده؟
من تصور میکنم که موضع عمومی اصولگرایان حتی منتقد نسبت به آقای احمدی نژاد تا حد زیادی معطوف به موضع گیری عمومی نظام و به ویژه دستگاه رهبری است که یه مقدار احتیاط خواهند کرد تا مواضع رهبری نسبت به این موضوع ابراز بشه، و بعد از فردا رسانه‌های ایران نسبت به این قضیه واکنش حامیانه به طور جدی نشون میدن، کما اینکه تلویزیون هم کاملا اینا رو داره پوشش میده و برجسته میکنه، به ویژه اون بخشایی که بیشتر مورد نظر طرفداران آقای احمدی نژاد یا دستگاه مسلط تبلیغاتی در کشور هست. یه مقدار زیادی هم پیروزمندانه از قضیه یاد خواهد شد که آقای احمدی نژاد در دستگاه تبلیغاتی غرب از موازه ایران قدرتمندانه دفاع کرده، از موازه خودش شجاعانه دفاع کرده، منطقی صحبت کرده. اجازه میخوام از این احترامی که به همه عزیزان همیشه داشتم و دارم و فارغ از اینکه ما چقدر با هم اختلاف نظر داریم، چقدر تطابق نظر داریم، اینو عرض بکنم که وقتی دارم صحبت میکنم هیچ فشاری از هیچ ناحیه‌ای تحمل نمیکنم. یعنی اینکه ممکنه فشاری هم باشه همونطور که ایشون دارن میگن. زندگی زندگی است که خودم برای هر مشقتی آماده کردم، داخل ایران هم واسطه‌ام، مبارزه سیاسی هم داخل ایران دارم میکنم، و به احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد هم اعتقاد علمی ندارم، کشور دچار بحران میکنند. و این حرفو بارها و بارها گفتم، حتی همین اخیرا که من تو بازداشتگاه اطلاعات 5 ماه بازداشت بودم و اومدم همین حرفا رو بهشون گفتم، و گفتم که من اصلا به طور مبنایی اعتقاد دارم که آقای احمدی نژاد
درست عمل نمی‌کنه و با علم کشورداری آشنا نیست. اما اینکه من به این مسائل چگونه سخن میگویم، گاهی صحبت من رنگی داره از اینکه من با آقای احمدی نژاد نرم صحبت میکنم یا اصلا به سیاست‌های ایشون به گونه‌ای برخورد میکنم که بعضیا توقع داشته باشن، این تابع شرایط خاص من یا تابع شرایط فشار و اعمال فشار از جانب اینو آن نیست. شما چیزی نداریم که دست بدیم، ما حرفمون رو داریم می‌زنیم. دوستان من الان زندانن، من خودم الان با وثیقه آزادم، هر آن ممکنه هم دعوت به زندان بشن دوباره. با آرمان‌های خودمون که آرمان‌های اصلاح طلبان هست پیمان بستیم که تا هستیم از آرمان‌های خودمون به صورت مستدل و منطقی دفاع بکنیم و به گونه‌ای هم دفاع بکنیم که اگر چه توی تهران باشیم، چه توی مشهد باشیم، چه توی نیویورک باشیم، بتوانیم یک جور سخن بگیم. یعنی بنده اگر در نیویورک هم باشم آقای احمدی نژاد بیا صحبت بکنه، به خودم اجازه نمیدم به او توهین کنم. ضمن اینکه ردش میکنم، میگم من شما رو قبول ندارم. از نظر تئوری ورود و خروج شما رو به حوزه سیاست مستدل و منطقی و قابل دفاع نمیدونم و در نهایت راندمان حضور شما در عرصه مدیریت کشور راندمان موفقی نخواهد بود و منافع کلان کشور ما رو در کوتاه مدت و دراز مدت به خطر میندازه. این تئوری منه. اگرم بیان بشن با من بحث کنن، گفتگو کنن، من متقاعد کنن که نه اشتباه میکنم، ممکنه یه روزی نظرم عوض بشه و بگم آقا من اشتباه کردم، آقای احمدی نژاد توی حوزه درست عمل کرده. اینجا هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی تحلیلمو میگم، به هیچ وجه نه به گونه سخن میگم که دوستان از من خله نکرده دلخور بشن، نه به گونه سخن میگم که کسی از من خوشش بیاد. یک تحلیل آزاد از شرایط و موقعیت و پیرامون خودم رو، علم و آگاهی که مسائل دارم رو خدمت دوستانم عرض میکنم. امیدوارم که این صراحت لهجه من دوستانم آزرده نکنه انشاءالله.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از میهمانان برنامه دیدگاه‌ها. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
دیدگاه‌ها آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا بود. من با شما خدافظی میکنم، اما فهیمه اومده تو استودیو با دست پر، پس با ما همراه بمونید. خدا نگهدار.